به نام خداوند جان و خرد، با سلام و عرض ادب خدمت دانش و معلمان محترم و استادان و استادان ارزشمند. دنباله مباحث در واقع نمی از مثنوی معنوی هر روز در حکایت اون توتی بقال بودیم. البته حکایت عرض کردم مولوی فقط حکایت رو در چند بیت خود اصل حکایت مطرح میکنه یا داستان مطرح میکنه. اصل مولوی در اون گریزهای معرفتی است و در واقع در نقطه هایی که مولوی رصد میکنه، چون موضوع مثنوی هم انسانه، دقیقا محورهای انسان شناسی رو در مثنوی بحث میکنه. تفاوت بین مؤمن و منافق رو مطرح کردیم و بحث کردیم در جلسه قبل. باز مولوی میاد یه مثال هایی رو میزنه در میان حکایت، باز تمثیل هایی رو میاره و این تمثیل ها دقیق و مورد توجه حضرت مولاناست. این بیت که بیت 296 در واقع مثنوی در دفتر اول، حرف ظرف آمد در اون معنی چو آب، بر معنی انده و امول کتاب. حضرت مولانا فرمود که حروف حرف ها در عالم مثل ظرف هم، مثل یک ظرفی هستن، یه مظروفی دارن، مظروف آن میشه معنی. یعنی اگر یک قالب رو در نظر بگیریم، اون حرف میشه اون قالب و اون ظرف و معنی در آن مثل آب است. دقیقا حالا یک لیوان آب، اون خود لیوان و محتوای لیوان، یعنی همونطوری که آب در ظرف میریزن، معنی رو در یک قالب میریزن، در قالب حروف میریزن. وقتی بخوان مطلبی رو بیان کنن، از حروف به سمت معنی میرن دقیقا. و دریای معنویات و بحر معنی و دریای معنوی نزد خداوند بزرگ است و اون دریای معنی ام الکتاب است، همان ام الکتاب است. در باب ام الکتاب، خب ام که به معنی مادر است، در قرآن چند جا با آیات ما در خصوص ام الکتاب داریم. آیه 39 سوره رعد، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خداوند هر چه رو بخواهد محو کند و هر چنگ بخواهد اثبات میکنه. ام الکتاب نزد اوست. برای واژه ام الکتاب تعاریف گوناگونی مطرح شده، از جمله در تعریفات و جای دیگه. هر کدوم در واقع تعریفات کردن. بعضی ها ام الکتاب رو معادل با عقل اول دانستند. ام به معنی اصل و ریشه هر چیزی است، از این رو ام الکتاب به معنی اصل و ریشه کتاب آفرینش است. وقتی ما میگیم ام الکتاب، اون اساس و ریشه عالم هستی رو میگن ام الکتاب. خب شارحان مختلفی باز در خصوص ام الکتاب بحث زیاد کردن. ام الکتاب یا همون بعضی ها لوح محفوظ الهی رو میگن و در این بیت مولوی هم دقیقا مولانا حرف ظرف آمد در اون معنی جواب، بحر معنی این دریای معرفت و معنی، اندهو در نزد خداوند است که اون اساس آفرینش رو رقم میزند. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخ لا یبغیان. باز دقیقا از آیات قرآن استفاده کرده. یعنی مولوی در بی جا جاهای مثنوی از تأثیر قرآن، هم به صورت تلمیح، هم به صورت اقتباس، هم به صورت تضمین، چون کاربرد آیات قرآن یا تلمیح است که اشاره میکنه شاعر، مولوی زیاد داره، یا به صورت اقتباس، یعنی قسمتی از آیه رو در ذیل شعر، ذیل کلامش بیان میکنه، و یا تضمین میکنه. دقیقا آیه قرآن رو در ضمن ابیاتش بیان میکنه تأثیراتی که حضرت از قرآن گرفته. خب بحر تر، خب بحر شیرین در جهان، ما تعابیری که حالا شاعران مثنوی در خصوص بحر تلخ و بحر شیرین گفتن که در آیات قرآن هم نقل شده، بحر تلخ بعضی از شاعران مثنوی کافران دانستند و بحر شیرین رو مؤمنان دانستند در جهان. یعنی در این پهنه گیتی و در این جهان بزرگ میان دریای تلخ و شیرین یک مانعی است، یک سدی است نامرئی، دیده نمیشه اون، که این دو آب به هم در نمی آمیزن، آب با هم بقول ما قطعی نمیشن. گرچه مؤمن کافر بر حسب ظاهر در کنار هم هستن، زندگی میکنن، هشت دارن نشد، اما بر حسب باطن از هم جدا هستن، یعنی اون بواطن اینا کاملا با هم فرق میکنه و اون صد و برزخی که ایشان بعد دیگر جدا میکنه حقیقت ذات اونهاست. مثال دوم دقیقا برگرفت از آیه قرآن در سوره رحمان، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، او خداییست که اندر میآمیزد، قطعی میکنه دو دریا را، اما میان دریا یک مانی است، حائلی است که اینها آبها با هم یکی نمیشن، آمیختگی با هم پیدا نمیکنن. باز مضمون این بیت در سوره فرقان داریم، و هو الذی مرج البحرین هاذا و عذب فرات و هاذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و هجرا محجورا. پس این باز مولوی تعابیری که در باب اختلاط این دو آب مطرح میکنه، میتونه در واقع اختلاط ظاهر و تمایز باطن رو باشه که بین ساله و تاله، سالان و تالان کاملا با هم فرق میکنن. دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. این حقیقت رو بدون که این دو دریایی قبلا گفتن و شیرین حقیقت انسانهای ساله و تاله رو از یک اصل میگیره، اما بدان که این دو ظاهر که بگذاری به اصل حقیقت که ببری کاملا نام هم فرق میکنن. زر قلب و زر نیکو در ایار، بیمه هرگز ندانی ز اعتبار. زر قلب اون زر تقلبی، اون طلای ناخالص، با زر نیکو، با اون طلای اصل در مقیاس و سنجش که اون ایار است، بیمهک هرگز ندانی ز اعتبار. یعنی مثال زده مولانا، گفته که سنجش طلای ناخالص و طلای خالص رو انسان نمیدونه، مگر اینکه اون وسیله سنجش و محک رو بزنه. زرگرها معمولا داره که تشخیص بزن این تلاس یا اون تلاس، یک سنگی دارن به اینها میزنن، یه موادی به قول معروف دارن که مشخص میشه کدوم اینها زرش تقلبیه و کدومش زرش اصله. هر که را در جان خدا بین حد محک، مر یقین را باز داند او ز شک. اگر خداوند تبارک و تعالی و معشوق ازلی در باطن کسی اون سنجش علم و معرفت و عرفان و شناخت رو بدهد، چنین کسی قطعا یقین رو از شک تشخیص خواهد داد. کجا میدونه که اینجا یقینه یا شک است. در دهان زنده خاشاکی جهد، آنگه آرامد که بیرونش نهد. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. این مواز مثال زده، گفته اگر که در دهان یک موجود زنده، انسان زنده یه خاشاکمون فرو بشه، تا زمانی که اون خاشاک در دهان اون قرار داره و اون خاشاک بیرون نیمده، اون آرامش نداره. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. با مشخصه صحت این حس بجوید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. سلامتی اون حواس های ظاهری و جسمی طبیب جسمانی درمان میکنه، اما اون حواس دینی و عرفانی رو باید یک معشوقی باشه که اون خداوند ازل و ابد است دقیقا تعیین میکند. حس صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ویرانی بدن، راه جان مرجس را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. راه جان اول کالبد ظاهری را ویران میکنه، یعنی اون ترک شهوات و ترک اون گناهان، بعد از اون شروع میکنه به تعمیر آن. یعنی انسان بعد از این که از جسمش فانی شد، به اون فنای روح و شهود قلبی میرسد، که این مراحل رو معمولا در سه چیز میدن: تخلی، تجلی و تحلی، که این مراحل عرفان دیگه سه مرحله داریم: تخلی که مرحله خالی کردنه، یا بعد مرحله تحلیس اون حلاوت شیرینیست، و نهایتا هم تجلی صفات حق در انسان. موفق و مؤید و پیروز باشید.